ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. پلیس فتو از تعطیلی 5000 وبسایت شرط‌بندی فوتبال خبر داد. آیت الله خامنه‌ای خواستار حذف سفرهای تفریحی ایرانیان به خارج از کشور شد. و یک پناهجوی ایرانی در کمپ پناهجویان ناورو جان باخت. علی نیکنفس رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری میگوید در آستانه جام جهانی پلیس فتا 5000 سایت شرط‌بندی فوتبال را بسته و 700 تن را نیز در این رابطه دستگیر کرده است. به گفته آقای نیکنفس 750 پرونده قضایی در این رابطه تشکیل شده است. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری میگوید این وبسایت‌ها علاوه بر مهیا کردن بستر شرط‌بندی و قمار دست به کلاهبرداری نیز می‌زدند. قمار و شرط‌بندی به موجب قانون مجازات جمهوری اسلامی ممنوع است و مجازات آن از 1 تا 6 ماه حبس یا 74 ضربه شلاق است. شرط‌بندی بر مسابقات فوتبال حین برگزاری جام جهانی در کشورهای مختلف بسیار رایج است و روزانه میلیون‌ها تن در سرتاسر جهان روی تیم‌های برنده هر رقابت یا برنده نهایی شرط‌بندی می‌کنند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در خطبه‌های نماز عید فطر در تهران با اعتقاد از آنچه او سفرهای تفریحی غیر ضروری به خارج از کشور خوانده، خواستار حذف این نوع سفرها از سوی ایرانیان شد. آقای خامنه‌ای اضافه کرده است که منظورش سفر حج و سفرهای زیارتی نیست. بیش از این ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز در پاسخ به منتقدانش درباره ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بازار ارز گفته بود ایرانیان بیش از حد معمول سفر خارجی می روند. البته او به حد معمول سفرهای خارجی اشاره ای نکرده است. آیت الله خامنه ای همچنین در خطبه های نماز عید فطر با انتقاد از سیاست های منطقه ای آمریکا و آنچه که توطئه دشمن در فشار اقتصادی به مردم خواند گفت جنگ روانی برای به گفته او تضعیف مردم در جریان است. یک پناهجوی ایرانی 26 ساله که در کمپ پناهجویان استرالیا در ناورو نگهداری می شد در اقدامی که خودکشی به نظر می رسد جان خود را از دست داده است. ائتلاف اقدام برای پناهجویان می گوید همسر این مرد جسد او را در چادر خانوادگیشان یافته است. این مرد ایرانی که هنوز هویتش فاش نشده همراه با مادر بیمار، همسر و برادر 12 ساله‌اش در کمپ ناورو زندگی می کرد و از بیماری افسردگی رنج می برد. این مرد پنجمین پناهجویی است که در ناورو جان خود را از دست می دهد. همچنین در سال 95 ایرانی دیگری با نام امید خود را در این کمپ به آتش کشید و جان باخت. وزارت کشور استرالیا مرگ این ایرانی را تایید کرده اما می گوید تمامی تحقیقات باید توسط مقامات ناورو انجام گیرد. نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در آستانه تصرف فرودگاه بندر حدیده در یمن هستند. تلویزیون العربی وابسته به عربستان صبح روز جمعه در گزارشی خبر داد که نیروهای اماراتی به چندین متری فرودگاه رسیدند. بزرگترین درگیری در یمن در 3 سال گذشته در حالی در جریان است که سازمان ملل متحد نگران قطع ارتباط بندر حدیده با دیگر مناطق یمن است. حدیده منبع اصلی تأمین غذای کشور است که بیش از 8 میلیون نفر در آن در معرض خطر قحطی قرار دارند. یکی از مدیران اجرایی برنامه جهانی غذا از تمامی طرفین درگیر خواسته است حامی مردم و نیازهای آنها باشند و قوانین بین المللی حقوق بشر را رعایت کنند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دبیرکل سازمان ملل گزارش محرمانه‌ای درباره پایبندی ایران به مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت به اعضای این شورا فرستاده که نسخه از آن هم به دست خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتد پرس افتاده. در این گزارش تایید شده که ایران به مفاد برجام پایبند بوده ولی پرسش‌های درباره محدودیت ارسال و دریافت اسلحه و فناوری نظامی به کشورهای منطقه به ویژه یمن مطرح شده. در این گزارش تأکید شده که قطعات به دست آمد از موشک‌های پرتاب شده به عربستان از نظر طرح و ساخت با موشک‌های ساخت ایران بسیار شبیه هستند. حسین آریان کارشناس نظامی مقیم بریتانیا در آغاز گفتگوی با جمشید زند میگوید مسائل مطرح شده در گزارش دبیرکل سازمان ملل مربوط به قطعنامه‌های 2231 و 2216 شورای امنیت سازمان ملل است.
علاوه بر 2231 این برمیگرده به قطعنامه 2216 شورای امنیت این قطعنامه است که ارسال سلاح به نیروهای نظامی در یمن رو ممنوع میکنه. منظور از نیروهای نظامی جنبش انصارالله است و نیروهایی که تحت فرمان علی عبدالله صالح بودن که خوب بعدن کشته شد. این تاریخش مشخص نیست، به همین جهت به طور قاطع نمیتونه بگه، یعنی از یه طرف تایید میکنه ولی از طرف دیگه نمیتونه ایران رو محکوم بکنه به علت نداشتن اطلاعات کافی.
ولی آمریکا و از سوی دیگر عربستان سعودی و برخی از کشورهای عربی این ادعا رو بارها مطرح کردند که حوثی‌ها موشک‌ها، به ویژه موشک‌های بالستیکی رو که به طرف عربستان پرتاب میشه، از ایران دریافت میکنن و یا در گذشته دریافت کردن. ایران هم میگه که حوثی‌ها فناوری لازم رو دارن که خودشون چنین موشک‌های رو تولید بکنن و از ذرات خانه قدیمی که در یمن بوده استفاده میکنن. این دوگانگی و تناقض رو چگونه باید تفسیر کرد؟
ارسال این موشک‌ها به طور تام تمام از ایران با توجه به محدودیت‌هایی که هست، برای اینکه راه هوایی بسته شده، راه دریا در بیشتر موارد تحت کنترل، از طرف زمین هم بسیار مشکل، راهی نیست برای ایران، این بیشتر به باور من کمک و فرستادن همون قطعات است و راهنمایی برای استفاده از اون موشکای قدیمی اسکادی که در زرادخانه یمن بوده. به طور کلی ایران کمکاش به یمن، حوثی ها توسط مشاوران نظامی مال سپاه پاسداران و همینطور حزب الله، کمکهایی رو که به حوثی ها کرده بیشتر در زمینه تعمیر و نگهداری سلاح ها بوده، آموزش بوده، کمک به واحدهای موشکی حوثی ها بوده، حتی راهنمایی در مورد تاکتیک های جنگی که باید استفاده بکنن و بهینه‌سازی همون موشکایی که داشتن. و گزارش های پیشین هم نشون میده که شماری از اعضای سپاه پاسداران و حزب الله در یمن کشته شدن و یا دستگیر شدن. یک گزارش قبلی که مال چند ماه پیش بود این شمار رو 44 نفر ذکر کرده. بنابراین این کمک ها رو نمیشه واقعا کتمان کرد و دلایلی وجود داره.
آقای آریان، در گزارش آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل به چند مورد دیگه هم اشاره شده، از جمله کشف و ضبط یک قایق بدون سرنشین که محموله اون مواد منفجره و اسلحه بوده و گفته میشه که از ایران به سمت یمن در حرکت بوده، و از طرف دیگه دبیر کل سازمان ملل همچنین گفته که پهپادی که اسرائیل در خاک خودش چند ماه پیش سرنگون کرد متعلق به ایران بوده، و همچنین ارسال تجهیزات نظامی و پول به گردان القسام و دیگر گروه های شبه نظامی در نوار غزه. همه این مسائل در گزارش آقای گوترش آمده. شورای امنیت چه کار میتونه بکنه در قبال این گزارش و با این تأکید که آقای گوترش گفته که نمیتونه به قطعیت بگن که اینجور اقدامات اگر ایران انجام داده باشه قبل و یا بعد از اجرای قطعنامه 2231 که سازمان ملل هست؟
مواردی که ذکر کردین، میدونید رگه‌هایی از واقعیت در اینا وجود داره، نمیشه کتمان کرد. در بعضی موارد دلایل متقنی هم وجود داره که ایران این کارا رو کرده. ما میدونیم که این کمک‌ها رو در واقع به ماس میکنه و از پهبادام استفاده کرده. گزارش‌های قبلی هم نشون میده که نمونه پهبادهایی که در سوریه پیدا شده از نوع همون پهبادهایی است که ایران داره و ساخته. ولی در کل یکی از نکات بسیار مهم در اون شورای امنیت اینی که اگه واقعا به دلایل قاطعی برسن از نظر تاریخی که چه موقع این کمک ها رو ایران داده به کشورها، برای نمونه به حوثی ها، در نهایت برمیگرده به تصمیم شورای امنیت و در اونجا احتمال بسیار زیاد هست که روسیه این را وتو خواهد کرد. به همین جهت یه حالت دوگانه‌ای داره.
پس در نتیجه گزارش های آقای گوترش و کارشناسان سازمان ملل نمیتونه ملاک قرار بگیره برای اینکه ثابت بشه ایران قطعنامه رو نقض کرده و یا نقض نکرده، اونطوری که آمریکا، اسرائیل و عربستان ادعا می کنند.
این بازی های سیاسیه، برای اینکه از بسیاری موارد میتونن ثابتش بکنن، ولی از برخی موارد کارهایی که در شورای امنیت انجام میگیره، خب روسیه حق به تو داره، میتونه به تو بکنه. کما اینکه آمریکا هم از حق به توش در مواردی که بسیار زیاد بوده که مناسب نبوده به تو کرده. این جزء بازی های سیاسی است که ما باهاش مواجه هستیم.
گفتگوی جمشید زند رو میشنید با حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در چین اعلام کرد هنوز خطر عدم دستیابی به غیر اتمی شدن کره شمالی وجود دارد و کار زیادی مانده که باید انجام شود. آقای پومپئو بعد از این دیدار با همتایان خود از کره جنوبی و ژاپن به چین سفر کرده. در این باره بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
وزیر امور خارجه آمریکا که پس از اعلام توافق دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در زمینه غیر اتمی شدن کره شمالی رایزنی هایی را در شرق آسیا انجام می دهد، گفت تحریم های آمریکا تنها با غیر اتمی شدن کره شمالی برطرف خواهد شد. وی چند ساعت پیش از آن در سئول پایتخت کره جنوبی گفته بود دونالد ترامپ در مورد روند و چگونگی ترتیبات غیر اتمی شدن بسیار روشن سخن گفته و اعلام کرده است که کره شمالی غیر اتمی می شود و تنها پس از آن است که تحریم ها برچیده خواهند شد. وزیر امور خارجه آمریکا افسوده بود کره شمالی متحد به غیر اتمی شدن است. با این همه این روند آسانی نیست. مایک پومپئو اشاره کرده بود که آمریکا به غیر اتمی شدن قابل راستی آزمایی، بی بازگشت و کامل کره شمالی متحد است. پیشتر رسانه‌های دولتی کره شمالی از توافقی میان واشنگتن و پیونگیانگ سخن گفته بودند که به صورت گام به گام انجام خواهد شد و در قبال اقدامات کره شمالی آمریکا نیز همزمان اقداماتی به عمل خواهد آورد. مایک پومپئو پیش از سفر به چین و در سئول با تارو کونو و کانگ کیانوا وزیران خارجه ژاپن و کره جنوبی در مورد آنچه حفظ فرصت ایجاد شده از مذاکرات پیونگیانگ و واشنگتن توصیف شده گفتگو کرده بود. در پی این دیدار هر سه کشور تعهد کردند که در روند غیر اتمی شدن کره شمالی همکاری کنند. رسانه‌های ژاپنی پیش از این دیدار سه جانبه گفته بودند وزیر خارجه ژاپن در دیدار با همتای آمریکایی خود بر موضع توکیو تاکید خواهد کرد که بر اساس آن روند غیر اتمی شدن کره شمالی با حفظ فشارها بر پیونگیانگ انجام شود. به این معنا که دولت ژاپن نیز لغو تحریم‌ها پس از غیر اتمی شدن کامل را بر گزینه گام به گام ترجیح می‌دهد. مایک پومپئو در سئول علاوه بر دیدار با همتایان ژاپنی و کره جنوبی خود با رئیس جمهوری کره جنوبی نیز گفتگو کرد. مون جه این رئیس جمهوری کره جنوبی در دیدار با مایک پومپئو گفت تفاوت دیدگاه‌ها در مورد نتیجه مذاکرات آمریکا و کره شمالی زیاد است، اما مهمترین واقعیت این است که به گفته او نشست رهبران دو کشور کمک کرد تا تهدید جنگ اتمی و موشک‌های دوربرد از تمام جهان از جمله مردم آمریکا، ژاپن و چین برطرف شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پس از ماها تنش لفظی و تهدید متقابل روز سه‌شنبه در سنگاپور رو در رو گفتگو کردند. در بیانیه‌ای که پس از این دیدار تاریخی به امضای رهبران کره شمالی و آمریکا رسید، تاکید شد که شبه جزیره کره به سوی غیر اتمی شدن حرکت می‌کند و ایالات متحده نیز متحد می‌شود به پیونگیانگ ضمانت‌های امنیتی بدهد. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد که رزمایش‌های مشترک با کره جنوبی متوقف خواهد شد. این در شرایطی است که وزیر خارجه ژاپن روز پنجشنبه گفت که در دیدار سه جانبه در سئول در مورد جزئیات توقف این مانورها صحبت نشده است.
گزارش روزبه بلهری رو شنیدید. آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با ما همراه باشید.